أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در عدد نوافل لیل و نهار بود که چهار طایفه از روایات در اینجا عرض کردیم وجود دارد. بحث در این بود که آیا این اختلاف در این اختلاف چه باید کرد؟ به اینجا رسیدیم، روایت رو خواندیم، طوایف عربه به عنوان نمونه. قبل از آنی که ما وارد جمع بین روایات بشویم، یک نکته خوب است که ذکر بشود و با بیان این مطلب نیازی هم حتی به جمع نمی‌بینیم. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه بیانی و فرمایشی در اینجا دارند که تقریبا این مشکل را حل کردند. فرمایششان این است که این اختلاف در عدد نوافل مربوط است به قبل از زمان حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، که در زمان صادقین سلام الله علیه ما و قبل و تا اندازه بعدش این اختلافات بود و جهت اختلاف هم اختلاف روایاتی بود که در اینجا وارد شد. ولی حسب روایات صحیحه‌ای که از یک بزنتی که جزو طبقه ششم روات هست که از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه است و مرحوم شیخ در حق او چنین دارد که انه لا یروی الا عن ثقه، دوم اسماعیل هست که این هم روایتش خواندیم، اسماعیل ابن احوس، و سوم فضل ابن شازان که دیگه در جلالت قدرش تردیدی نیست. این سه بزرگوار که از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه هستن و از حضرت نقل روایت کرده اند، از حضرت سوال کردن که آقا عدد نوافل برای صلات یومیه چند تاست؟ حضرت هم می فرمایند در جواب که ما که روایتشو خواندیم، فرمودن که اهدا و خمسین. لذا بعد از حضرت دیگه این سوال مطرح نشده بود در بین اصحاب و همه به این بیان حضرت عمل میکردن و نوافل را همون اهدا و خمسین حساب میکردن. پس بنابراین ما اگر تاریخ این بحث را نگاه کنیم مشکل حل میشود که اختلافات مربوط به قبل از حضرت بود. بعد از آنی که حضرت رضا سلام الله علیه بیان فرمودن که نوافل اهدا و خمسین است و روایاتم صحیح هست، حالا ما اونها را یکی از توجیهاتی که عرض خواهم کرد، یکی از اون توجیهات در حق اون روایات میاریم، ولی نسبت به این که ما چه باید بکنیم در مقام عمل، همون اهدا و خمسین مورد عمل بزرگان قرار گرفته است و کسی هم راجع به این دیگه تردید در سلسله متأخره تردیدی در این ندارد که انه او تعبیر اجماع هم بنابر اونچه که در ذهنم هست قبل روز تقریبا دوم بحث عرض کردم که بعضی های ادعای اجماع هم کردن روی مسئله اهدا و خمسین. این اجماع نه اجماع در صدر اول باشد، اجماع بله در صدر در بعد از حضرت رضا سلام الله علیه این اجماع مسلم است و قبول هست که کسی تردیدی در این ندارد. حالا اگر بگیم آقا در این حال ما خب اونها هم توشون روایات صحیحه بود، نمیشود که ما بگیم که اونها را نمیتوانیم عمل کرد، باید توجیه کرد. پس اون روایات را باید حمله بر تو معنایی کرد که با این روایت اهدا و خمسین معارض نباشد، باید این کار را انجام بدیم. لذا تارتن گفته می شود خب عمدتاً در رابطه با نافله عصر بود که چهار رکعت گفتن هست و همچنین راجع به نافله صلات عشا بود که بعضی قائل نبودند. که حالا آیا اصل سنت بر این دو رکعت نشسته هست یا نیست، یا اینکه نه این فقط برای تکمیل اون روایتی است که تکمیل عدد است، در اون روایتی که دارد هر یک رکعت فریضه، دو رکعت نافله در حقیقت در حقش وارد شده است، که اگر این را ما بخوایم درست کنیم تا اون نافله عشا که دو رکعت نشستش به عنوان یک رکعت است نیاد، 34 رکعت درست نمیشه که به اصطلاح دو برابر فرائض باشد. اگه بخوایم ما دو برابر فرائض درست بشود، باید نافله عشا رو ما ضمیمه کنیم. حالا راجع به اون عرض بکنیم، در اون روایتی که دارد نافله عصر 4 رکعت است، با اینکه در روایت که وارد از حضرت رضا سلام الله علیه شده است و روایات دیگری هم در این زمینه بود، این روایات دلالت دارد بر اینکه نافله عصر هم 8 رکعت است که بعد از نماز ظهر خوانده می شود و قبل از نماز عصر. خب اون روایت که در نافله عصر و نافله مغرب بود، حمله بر اختلاف در مراتب استحباب بشود. به چه معنا؟ به این معنا که گفته بشود فضیلت نافله عصر اون مرتبه عالیه بوی این است که 8 رکعت بخوانید، ولی اگر به اصطلاح شخصی حالا نخواست مثلا به اون مرتبه عالیه عمل بکند، لااقل از این است که 4 رکعت بخواند. مثل اینکه در باب نافله شب آمده است که اگر کسی همون 11 رکعت رو نمیخواند، لااقل شفع وتر را بخواند. این وارد شده. خب پس بنابراین از باب این است که اگر کسی بخواد مرتبه اولیای از فضیلت را درک کند، به اتیان 8 رکعات است، و اما دون این مرتبه اولیا به اتیان 4 رکعات است. این یک وجه. یا اینکه گفته بشود مراتب جعل متفاوت است، یعنی ما به مراتب جعل ببریم نه به مراتب برای فضیلت، نه همش فضیلت دارد، و مقایسه فضیلت احداهن مع آخر هم نشود. این ملاحظه رو هم نیاورید که بگیم فضیلت این بیشتر است یا اون بیشتر. جعل اینها متفاوت است. ممکن است تارتن جعل شده بود 4 رکعات، ثم جعل شده بود 8 رکعات. این احتمال هم هست که جعل همون جوری که در اصل جعل صلوات واجبه تعداد زیاد بود، همین جور کم شد کم شد کم شد تا رسید به این به هر حال 5 نوبت، ممکن است در باب مستحبات هم این معنا باشد و فرضش فرض محالی نیست و محظوری هم در این فرض نیست که بگیم تارتن جعل شده بود 4 رکعات، ثم جعل شده است 8 رکعات. احتمال هم هست. یا اینکه بر جهات دیگری که یکی از اون جهات را مسئله به اصطلاح تقیه قرار بدیم. خب راجع به نافله عشا اون روایاتی که دارد 50 رکعه نافله هست و نافله عشا را نیاورده اند، قول به تقیه درست است، برای خاطر اینکه هیچ یک از فرق عامه قائل به اصطلاح نافله عشا به عنوان دو رکعت نیستند، دو رکعت نافله عشا را قبول ندارن. فقط ابو حنیفه هست که گفته است که نافله عشا 8 رکعت است، که 8 رکعت نافله عشا 4 رکعت قبل از عشا و 4 رکعت هم بعد از عشا بخوانند، فقط اویه، ولی بقیه اصلا برای صلات عشا نافله قائل نیستن. کما این که حتی ابو حنیفه این را قبول ندارد که نافله عشا 2 رکعت نشسته باشد که 1 رکعت حساب بشود، که 2 رکعت نشسته او 1 رکعت حساب میشود. حالا یک بحثایی هست که اگه مثلا کسی این 2 رکعت نافله عشا را ایستاده خواند، این 2 رکعت میشود. خب نمیشود تشریع بکنه شخص، باید نافله عشا همون جور که وارد شده است که 2 رکعت را نشسته بخواند، باید به این نحو بخواند، نه اینکه تشریع بکند دیگه حالا من میخوام ایستاده بخوانم از باب این که حساب این 2 رکعت ایستاده باشد. نه، این خلاف اون چیزی است که وارد شده است. پس در رابطه با جمع بین این روایات مختلفه این وجوهی که عرض کردیم در جمعش ممکن است گفته بشود. در رابطه با نافله ظهر روایتی داریم که دارد که نافله ظهر 4 رکعته. حالا در رابطه با نافله عصر روایت صحیحه بود، ولی در یه روایت دیگری دارد که نافله ظهر هم 4 رکعت است در رابطه با ظهر. این روایت راوی او حسین ابن علوان هست. حسین ابن علوان مذهبش زیدی بوده است. زیدیه در فقهشان تابع ابو حنیفه هن. در فقه و در احکام تبعیت از ابو حنیفه میکنن. پس راوی خبر وقتی حسین ابن علوان هست، این روایت را فقط هم در قرب الاسناد ذکر شده. البته مؤلف قرب الاسناد شیعه اثناعشری است، ولی که روایات ضعیفه را هم می آورد. اینجوری نیست که فقط صحاح را جمع کرده باشد، روایات ضعاف هم در قرب الاسناد موجود است، از جمله همین روایت که در جای دیگری نیامده. صفحه 115 قرب الاسناد این روایت را ذکر کرده است. خاصا اولا و ثانیا این روایت حمله بر تقیه باید بشود، چون علاوه بر اینکه اصل صدور تازه اگه صادر شده باشد و ما نسبت به این خدشه‌ای که در سند کردیم این از این صرف نظر کنیم، اشکال مهمش این است که با مذهب ابو حنیفه موافق است که او قائل است به اینکه نافله ظهر 4 رکعت است. پس این روایت از این جهت حمله بر تقیه میگیم شده است، پس این اعتبار ندارد. از مجموع آنچه که عرض کردیم این نتیجه به دست میاد که هیچ یک از اون طوائف ثلاث که در مقابل طایفه اولای از روایات که در اینجا ذکر کردیم که 51 رکعه به عنوان مجموع نوافل و فرائض یومیه ذکر شده است، اون طوائف ثلاث مقاومت با این طایفه از روایات ندارد. چرا مقاومت ندارد؟ برای خاطری که عرض کردیم در این روایت جهاتی وجود دارد در این طایفه که در اون طوائف نیست. پس بنابر این اونها باید حمله بر این توجیه بشود به یکی از این توجیهاتی که عرض کردیم، یا اینکه اصلا به این روایات عمل نکنیم از باب اینکه از زمان حضرت رضا سلام الله علیه به بعد این اختلاف دیگه در فرمایشات حضرات نیست و همه به همون 51 به هر حال عمل کردن. حالا چرا اون روایات صادر شد؟ بعضیش احتمال عرض کردن تقیه است درش، که وجه تقیه را هم عرض کردیم که یکی از وجوه توجیه اون طوائف ثلاث بود. نکته دیگری که در اینجا هست این است که روایات وارده در رابطه با 51 رکعه تعلیلی در این روایات شده است، از جمله همین روایاتی که از وجود شریف حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شد. در اونجا دارد حضرت تعلیل فرمودن 51 رو به این که نوافل ضعف فریضه است، فرائض است. خب اگه بخواد ضعفیت و دوچندان بودن درست بشود، دو برابر بودن درست بشود، باید 51 باشد، چون 17 واجب 34 هم باید مستحب باشد تا مجموعاً بشود 51. و در بعضی از این روایاتی که باز با عنوان 51 آمده تعلیلی ذکر شده است که ساعات نهار 12 ساعه هست، ساعات لیل هم 12 ساعه است. البته این نگید که خب یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل گاهی از اوقات متفاوت میشد، این به عنوان جامع و فی الجمله اینجوری است، نه اینکه بخواد بگیم که همیشه 12 ساعت روز داریم 12 ساعت شب داریم. منظور 12 ساعت شب به طور مطلق، حالا گاهی کمتر میشود گاهی مقداری بیشتر میشود، اون مد نظر نیست. کما اینکه 12 ساعت روز منظوری نیست که روز کاملا همیشه از ابتدای سال تا آخر سال همون 12 ساعت، نه این خطر نکنید. منظور اینه که یعنی فی الجمله این چیزی نیست است که 12 ساعت ما شب داریم 12 ساعت روز داریم، با اختلاف یسیری که در کم و زیادش هست. این یک. یا در روایتی دیگری دارد که طلوع فجر تا طلوع شمس یک ساعت است. این یک ساعت نمیخواد بگه به ضبط 60 دقیقه به اصطلاح است، یعنی یک ساعت است فی الجمله، گاهی ممکن است کم که نیست دیگه، همیشه بیشتر است، که یک مقداری بیشتر است از یک ساعت. مراد از این ساعت در حقیقت همین 60 دقیقه معروف است و متعارف است. و این که امام سلام الله علیه فرمودند از طلوع فجر تا طلوع شمس یک ساعت است، این یعنی به نحو تقریب، یعنی تقریبی بیان این است، نه اون بیان دقیقی که شما به اصطلاح از ابتدا تا انتها حساب بکنین خب قهرن دقائقی بیشتر می شود. از طلوع فجر، نه از قبلش. یا اقلش هم بگیم، اقلم نیست، نه اقلم همیشه بیشتر از یک ساعته دیگه. نمیان میگن یک ساعت چند دقیقه، میگن آقا یک ساعته دیگه. اینطور مثل این مثلا میگه آقا چه وقت برای چه مقدار وقت برای نماز هست، که مثلا نماز ظهرین رو میخوانید، میگن آقا مثلا فرض کنین این مسجد یک ربع نماز و از ظهرین رو میخوانن. ها شاید بعضی از اماکن تفاوت داشت، ولی کن به طور متعارف در اماکنی که روایت صادر شده بود اینجوری بود، در اواکنی که روایت صادر شده، این منظوره، نه اینکه در بلادی که مثلا فرض کنین اختلاف افق فاحشی هست. نه حالا عرض میکنم، این میخواییم بگیم که در روایت چرا 51، خب دقت کنین، تعبیر شده است که 24 ساعت داریم، بعد در اون روایت دارد که لکل ساعتن، منظور نقل اینا رو صبر بکنید تا عرض کنیم، بعد از آنی که برای هر ساعت 12 ساعت روز داریم، 12 ساعت شب، در بیان امام علیه السلام دارد لکل ساعت رکعتان، میشه باید چقدر؟ 48 تا اینجا. خب ولی الغسقه، بله و من، بله و من، حالا این رکعتان ولی الغسقه 3 رکعه، 3 رکعت هم برای مغرب هست، اقیم السلات لدلوک شمس الى غسق اللیل، اونجا هم 3 رکعت، 48 و 3 میشه 51. این روایتم اینجوری تعلیل کرده است که غسق که همون غروب شمس هست 3 رکعت، لکل ساعت رکعتین، پس 24 ساعت شبان روز در حقیقت 48 تا رکعت، برای هر ساعتی دوتا میشه 48 تا، 3 رکعت هم که برای غسق اللیل هست میشه چند تا؟ 51. اینم بیانم که در روایت آمده است، باز در حقیقت حالا اگه نگیم به عنوان دلیل، به عنوان مؤید برای اون 51 در حقیقت قرار میگیرد. پس قول به کمتر از 50 باشد یا اون عددهای دو طایفه دیگر، اینا مورد عمل واقع نمیشود. خب مراد از این عنوان که در روایت آمده است، مراد جهت فضیلت هست زمانی که در اینجا واقع شده است. مثلا دارد که نافله ظهر را در فلان زمان بخوان، نافله عصر را در فلان زمان. این زمانهایی که برای نوافل ذکر شده است، با توجه به این که اینها قضا هم در حقشان وارد شده است، که مثلا اگر نافله شب فوت شده از کسی، در روز قضا کند اون نافله را. این زمانی که پس برای نوافل آمده است، آیا مانند زمان فرائض هست؟ خب واضح است که زمان فرائض در اون زمان به عنوان لزوم باید در همون زمان انجام بشود. آیا نوافل هم که زمان براش معین شده است، که مثلا نافله مغرب که 4 رکعات بعد از مغرب، نافله ظهر قبل از ظهر، نافله عصر قبل از عصر، نافله صبح قبل از صبح، این اوقاتی که ذکر شده است به عنوان تعین است که اگر این عمل در این وقت انجام نشد دیگه حساب نمی شود و قبول نیست. خب بعضی از صلوات مستحبه است که به هر حال زمان معینی هست، اگر اون زمان رد شد دیگه، مگر رجاءن شخص بخوانه، دلیل یا اگه دلیلی بر قضا داشتیم میشه و طبق دلیل گفت قضا انجام بده، ولی اگه دلیل نداشتیم رجاءن میتونه بخونه. اما در اینجا زمان معین شده است. این زمان چه خصوصیتی دارد؟ راجع به زمان نوافل ممکن است ادعا بشود که این زمان زمان فضیلت این نوافل است. اگه بخواد کسی این نماز نافله را در وقت فضیلتش انجام بده است، همون اوقاتی است که در روایات وارد شده. ولی در غیر این اوقات اگر بخواد بخواند، نه اینکه جایز نیست، جایز هست، اما به عنوان وقت فضیلت دیگه نیست. چرا؟ چون روایاتی که عدد خمس و واحد و خمسین را آورده است، در این روایات نسبت به زمان به اصطلاح اینها دلیل بر اینکه لازم باشد در اون زمان باشد، از این روایات استفاده نمیشه. خب در نتیجه در مجموع این شبان روز اگر این نمازها اگر از انسان فوت شد در اون وقت فضیلت، بعد از اون میتواند بخواند. این که امام علیه السلام فرمودن جعل لکل ساعتین رکعتان، برای هر یک ساعتی دو رکعت قرار داده شده است، واضح است که ظاهر این روایت اطلاقش اگر بگیریم اتیان رکعتین در هر ساعتی از ساعاتی که مکلف بخواد هست. فرائض یومیه از دائره این لکل ساعت رکعتین خارج شده است. چرا؟ چون وقت معینی برای اونها شارع مقدس قرار داده است، تهدید خاص آمده است نسبت به وقتشان، ولی بقیه نوافل در تحت این اطلاق باقی میماند. اگر ما اون روایاتی که در رابطه با وقت نوافل وارد شده است را حمل بر وقت فضیلت کنیم، بگیم وقت فضیلتش همون اوقات معینه در روایات است و در ما ادای او این وقت فضیلت نیست. مطلب دیگری که به عنوان تنبیه باید در اینجا عرض بشود این است که آیا نوافل اینها امور مستحبه هستند که جعل استقلالی دارند، یا اینکه نه نوافل جعل استقلالی ندارند و اینها به تبع فرائض آمدند و جعل نسبت به اینها مستقلن، یعنی مستحبات مستقله. خب اگر چه ثمره عملی دارد این مسئله که اگر بگیم که جعل استقلالی دارد چطور، و اگر جعل تبعی؟ اگر ما قائل به استقلالیت بشویم، خب اینا چند تا نافله مستقلن، مثلا فرض کنین ظهر 8 رکعت هست به عنوان 4 تا 2 رکعت. اگر جعل استقلالی باشد، شما میتونید 2 رکعت از نافله عصر رو بخونید بغیر نخونید، 4 رکعت شو بخونید بغیر نخونید، 6 رکعت شو بخونید بغیر نخونید. ولی اگر اینها جنبه به اصطلاح به هم پیوستگی داشته باشد و نگیم اینها مستحبات مستقلن هر دو رکعت دو رکعتشان، خب بنابراین اگه کسی میخواد نافله ظهر رو بخواند باید همش رو بخواند، نمیتونه. چرا؟ چون همه اینها به عنوان 8 رکعت همشان به عنوان یک مستحب حساب میشود. خب اگر همه به عنوان یک مستحب است، شما نمیتوانید دیگه آقا من 4 رکعت میخوانم 4 رکعت دیگر نمیخوانم، 6 رکعت میخوانم 2 رکعت بقیه رو نمیخوانم، یا 2 رکعت چی میخوانم مثلا بقیه رو نمیخوانم. این نمیشه گفت. آیا اینها مستحبات مستقلن به نحوی که عرض کردم، یا اینکه نه اینا مرتبط با همن و مجموع نوافل؟ حالا بعضی ممکنه ادعا کنه که یعنی مجموع، ولی مجموع نیامده که از اول تمام نوافل شبان و روز رو بگیم یک عمل مستحب حساب می شود که حق ترک دیگه نیاد. اگه کسی نافله این نماز رو خواهد همه شو باید در این شبان و روز بخونه، این کسی قائل نیست. ولی چرا ممکن است یکی قائل بشه آقا نوافل عصر 8 رکعت یک عمل مستحب محسوب می شود، نه 4 تا نماز مستحب. نافله ظهر 8 رکعت، همه این 8 رکعت یک نافله ظهر محسوب می شود، نه اینکه 4 تا 2 رکعت جدا جدا هر یک نافله ظهر حساب بشود. تحقیق این ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اما در این حالت فرض کنید که نه، یا مثلا قضا شد. قضا بشود نافذه خان در این طریقه قضا
شد.
مثلا فرض کنیم به این نحو که نافذه خان بیهوش شد اینجوری که معصیت هم نکرده باشد، خب بعد باید قضا کنند، اینجوری نافذه محسوب میشه، حساب میشه.
واجبات هم
نماز
مشخصه و قضا هم
اگر ما گفتیم که در مجموع این 24 ساعت این نوافل هست، هیچ کنونش جمعه قضا دیگه پیدا نیم
کنیم.
نه روایت داریم که اگر امنون رو برای آیا اگر در وقت خودش نخوان قضا هست یا در وقت فضیلتش خوب شد، اما اگر در وقت نماز رو نخوان بیرون تا زمانی که برقال وقت که نماز زور باقیست که قبل چهار رکعت آخر وقت، اینجا شما به عنوان قضا میخونید فضیلت تو هر جا وقت فضیلت فوت شد، معناش این نیست که قضا بیاد، وقت معین اگر فوت شد عنوان قضا بیاد، ولی اگر وقت فضیلت شد ما دیگه عنوان قضا بسیم که اول وقت نخوان نماز و اول وقت زور بعدا عنوان قضا نمیاد. پس تفید فضیلت ملازم نیست با اینکه حتما نیت قضا بکنه.